صحبت در حدیث رفع بود و گوش فقراتی که در حدیث رفع هستند. این فقرات ناظر بر معنای و مفهوم غیر اختیاری بودن فعل مکلف نسبت به مأمور مکلف و به مأمور به، یا اینکه نهایت کلفت و نهایت مشقت در اتیان فعل مکلف و به هست، یا غیر اختیاری یا نهایت. بنابراین منظور از ما لا یعلمون در این فقرات نه منظور عدم علم است نسبت به حکم و جهل در شبهات حکمیه که عبارت است از فقدان دلیل و اجمال دلیل و تعارض دلیل، بلکه منظور از مالای علمو در اینجا به معنای مالای التفتون است. آیه شریفه که می فهمد ربنا ولا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملت على الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به. دیروز عرض شد که منظور از خطا و نسیان چیست و منظور از اصر چیست. در آیه دیگر می فرماید و ولا تحملنا ولا تحمل علینا اصرن کما حملت و الذین من قبلنا. آیه دیگر دارد که و یزع عنهم اصرهم و الاغلال التي كانت علیهم، که اون اصر با صاد که به معنای ثقل است و مشقتی است که بر امم گذشته به واسطه تکالیف با تکالیفشون برای اونها بود و عقوباتی که برای بله حالا عرض میکنم به واسطه از میشود که زن یا به واسطه خطا و نسیان و امثال ذالک خداوند متعال یک عقوباتی را در این دنیا برای اونها مد نظر داشت. اینها همه اصر بودن. فرض کنید که در روایت هم داریم که اگر یه شخصی گناهی میکرد، یک ذنبی را مرتکب میشد، این میبایست مئت سنین این توبه کنه یا خمسین سنه بایستی که این توبه داشته باشه، سمانین بر حسب اختلاف مراتب ذنب، مراتب توبه و عدم شاید که مدت و عمد توبه تفاوت داشت. خداوند این اصر را از این امت برداشته، یا مجازات هایی که به واسطه بعضی از گناهان پیدا میشه برای افراد در امم گذشته که فتوبو الی بارئکم وقتلوا انفسکم، در اینجا خب یک همچنین عقوبتی و کفاره زن قطعا در امت رسول خدا نیست و روایت هم بر این مسئله دلالت دارد که خداوند می‌فرماید به رسولش در شب معراج، در لیلت المعراج، که لو عصا من امتی که، او مثلا لو ازن من امتی که سلاسینه سنه و یتوب الیه مرتان واحده انا لعف و جمیع جرائمه و امثال این فقره. در حالی که در امت گذشته لو عصا مرتان واحده شخص او فرد من الامم السالفه و بدن یتوب الیه مرت سنه. این اصر این در اینجا خب در اینجا برداشته شده و خداوند این امت مرحومه را مشمول این لطف و عنایت خودش قرار داده. در این آیه عرض می شود که در این فقره عبارت هایی هست که باید مورد تأمل قرار بگیره و خب حالا که وارد این بحث شدیم بهتره که یه قدری بیشتر ادامه بدیم. یکی خطا و نسیانه که خب این خطا و نسیان همونطوری که خود مرحوم علامه طباطبایی در المیزان می‌فرمایند خطا و نسیان این از افعال غیر اختیاری است و همینطور از می شود که تکلیف به عدم مال و طاق این هم تکلیف ابتدایی این از چیز این هم تکلیف مذموم است من الله تعالی. ایشون به یک نحوی این خطا و نسیان را عرض کنم که توجیه میکنند، یک قسمی را توجیه میکنند. میفرمان که منظور از خطا و نسیان منظور نفس خطا و نفس نسیان نیست، بلکه منظور عبارت است از مقدمات خطا و نسیان، یعنی مقدمات اختیاری که انسان مقدمتاً بعضی از کارهای را انجام بدهد که منع از خطا کند، منع از نسیان کند. این در اینجا خطاب متوجه به عبارت دیگر اسباب دافعه خطا و نسیان شده، نه به نفس خطا و نسیان، چون نفس خطا و نسیان از امور غیر اختیاری است و محال است که عقاب و مؤاخذه بر امور غیر اختیاری متعلق بشه. پس بنابراین منظور از آیه این است که ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، ربنا لا تؤاخذنا بقصورنا عن الاسباب المانعه عن الخطا والنسيان. خب این به این کیفیت ایشون اینجا رو به اصطلاح توجیه میکنه. و منظور از حدیث رفعم که رفع عن امتی تسعه باشه، منظور این است که همین خطا و نسیانی که در ربنا لا تؤاخذنا هست، منظورم طبعا همونجاست دیگه، معناش این است که به اصطلاح اون خطا و نسیانی که انسان مقصر باشد در تحقق اون خطا و نسیان و اون اسباب دافعه و مانع را انجام ندهد که جلوی او را بگیرد، وقت این در این صورت فرض کنید که مشمول مؤاخذه خواهد شد. پس بنابراین قضیه برمیگردد به الاسترار و بالاختیار لا ینافی الاختیار. مثل این که فرض بکنید که اختیارن شما میدانید، در حال اختیار میدانید که اگر به این بیابان برید و به اصطلاح عرض کنم حضورتون که دچار مجاعه و مشرف به موت خواهید شد و دیگه در اون صورت خب اکلیمیته و شرب خمر و اینا به احکام ثانویه این دیگه خب مجازه، از اون اول یک شیشه خمر تو جیبتون میگذارید و میگیرید تو بیابون و میگید میرید انقدر تا این که عرض کنم که به خب مشرف بر موت و خب دیگه جواز شرب خمرم هست و یا علی دیگه این استرارو به اختیاره. مثل که اون طرف اومده بود گربه آمده بود گوشتشو خورده بود، اون هرده در منزل اومده بود یک کیلو گوشت، گفتش که یک کیلو گوشتم و خوردی باید بخورمت، ولی اینطوری حرامه، باید اول حلالت کنم بعد بخورم. گربه رو گذاشت تو کیسه رفت تو بیابون، اینقدر رفت دیگه مشرف بر موت شد و حالا حلال شد یا سر شد. و این در اینجا خب قصور خطا و نسیان نسبت به این به واسطه تحقق اسباب و عدم تحقق اسباب مانعه، در اینجا گناه بر ذنب بر مکلف در اینجا خواهد بود. اما آنچه که نسبت به این قضیه به نظر میرسه این است که علی ای حال عرض کنم که در خیلی از مواقع و در بسیاری از مواقع این خطا و نسیان اصلا نه اسبابش در اختیار انسانه و نه معنا داره که این چیز باشه، این در اینجا این مورد نظر باشه، به واسطه این که رسول الله اگه قرار بر این باشه که شخص عالمن و عامدن، این در اینجا کوتاهی کرده، اهمال کرده و سستی کرده، تساهل کرده نسبت به اتیان مأمور و به و بعد موجب خطا و نسیان شده، خب این حکم مغرض و معانده و حکم خاطی و عرض می شود که متعمد در اینجا بر او بار میشه. اگر نه، این عرض می شود که خطا و نسیان از روی عمد نبوده که مشمول الاصرار و الاختیار لا ینافی الاختیار باشه، اگر مشمول اینه خب این از روی سهو بوده و کوتاهی نکرده، خب این در این صورت باز این نسیان معلول برای دفع اسباب از می شود که عدم اسباب مانعه از خطا و نسیان نیست، یا امران خارجی یا امران نفسی یا لا یتعلق به اختیار المکلف. و این عرض کنم حضورتون که چیزه، این مشمول این آیه نخواهد شد. بله، و لسان به اصطلاح این چیز آیه شریفه یا رسانه روایت این آبی از این است که این نسیان و خطا مختص به مواردی باشد که اون موارد در اون موارد موارد تقصیره، این آبی نیست. ربنا لا تؤاخذنا إن نسینا و اخطأنا، اگر نسیانی و از ما پیدا شد، خطایی از ما پیدا شد، ما نگیم نه این که نسیان ان عمدن، خطای ان عمدن پیدا بشه را تاخذ ما، اون دیگه اصلا معنا نداره. نسیان ان عمد اون از می شود که لبن لا تاخذ ما، خب نسیان ان غیر عمد که اشکال نداره، اصلا از چیز خواستن نداره، از خدا خواستن نداره نسیان ان غیر عمد. بله، یک روایت داریم که این روایت رو از می شود که در احتجاج از می شود که نقل می کند که اون روایت نسیان و خطها را متوجه نسیان و خطهایی می کند که مکلف خیلی توجهی نداره، فرض کنید که اهمال می کنه، تحفظ نداره اونطور که باید. آخه اگر یک کسی نسبت به یه قضیه تحفظ داشته باشه، خب نسیان هم عارض نمیشه، فرض کنید که ولی اگر تحفظ نداشته باشه و اهتمام نداشته باشه، در اونجاست که این نسیان و خطا پیدا میشه. مثلا آیا شده تا به حال فرض کنید که در یک امر بسیار مهم که خیلی مهمه برای شخصی نسیان پیدا بشه یا خطا کنه، در یک امر خیلی مهم، فرض کنید که میخواد یه مسافرتی بره، نه مسافرت عادی مثلا از اینجا بره مثلا تهران، نه مسافرتی میخواد خارج از کشور بره، و از اون طرف هم فرض کنید که باید ساعت 8 تا با مثلا تهران باشه، این بعد فرض کنید که یه ساعت به اذان بلند شه این مسافرتش رو ترتیب بده، اصلا شب تا صبح نمیخوابه تا اینکه بلند شه مسافرت بره، یا دو تا ساعت میذاره که زنگ بزنن. این چرا؟ چون اهتمام داره، و با یه همچین اهتمامی اگر نسیان باز پیدا بشه قطعا دیگه این مسلوب الاختیاره. ولی اگر نه، اگر نه در یه همچین مسافرتی ساعت نذاره، همینطوری بگیره بخوابه و بعد هم یه دفعه برن شبینی ساعت 8 بعد میگن آه چرا نیامدی؟ آقا خب من خوابیدم بیدار نشدم. خب خوابیدی چه ساعت نذاشتی؟ عرف در اینجا و عقلا مذمت میکنن در امور مهمه اگر شخص تحفظ نداشته باشه، اغلا سیری اغلایه بر مذمت است. ولی اگر نه، فرض کنید که میخواد حالا بودن شه بره تهران، مثلا به تهران کاری انجام بده بیاد، کارش هم کار عادیه، خیلی کار مهمی نیست، اگر فرض کنید که نرفت اغلا مذمت نمی کنن، خب یه مسافرت عادیه، یه کار عادیست، در اینجا ساعت هم نداشتی بالا سرت، خب نذاشتی. حالا این نسبت به این عرض می شود که نسیان و معاخذهی که در اینجا هست، یه روایتی داریم که با اون روایت ما مجبوریم این آیه را در اینجا به یک نحوی توجیه کنیم. چون روایت روایت صحیحه، روایت در احتجاج است. عرض می شود که احتجاج توسی می فرماید که در اینجا بله قاله پیغمبر، یعنی فرمودن پیغمبر عرضه داشتن، عرض کردن به خدا ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا اخطأنا، قال الله عز وجل لست آخذ منک بالنسیان والخطا به کرامتک علی و کانت الامم الصالحه اذا نسوا ما ذکروا ذکروبه فتحت علیهم ابواب العذاب و قد رفعت ذلک عن امتک و کانت الامم الصالحه اذا اخطأوا اخذوا بالخطا و عوقبوا علی و قد رفعت ذلک عن امتک به کرامتک علی. این عرض کنم حضورتون که این در اینجا به همین کیفیت ما میتونیم معنا کنیم که چون در بعضی از موارد خطا و نسیان تحفظ برش ممکنه نباشه، اون شدت اهتمام نباشه، ممکنه فرض کنید که نماز انسان فوت بشه، آدم بگه که حالا برم اینو بخرم برگردم نماز بخونم، این که میخواد بره اینو بخره اتفاقا مشغول به اون خرید میشه و به اصطلاح نمازم به اصطلاح ازش فوت میشه. شاید هم منظور علامه همین بوده که اون اسباب مانعه رو بایستی که انسان دفع کنه برای مثلا اتیان به تکالیف، یا در مورد خطها وقتی خطا میکنه باید حواسش رو کاملا جمع کنه، متوجه باشه، مهمل نگیره قضیه را، خلاصه قضیه را شوخی نگیره، خیلی جدیت داشته باشه در اینجا. حالا نسبت به این قضیه، نسبت به این مورد است که در اینجا خداوند در امم گذشته و در امم صالحه عواقبی را و تبعاتی را به وجود می آورد مترتب بر این از باب تنبه و از باب تذکر، یعنی سفت می گرفت بر این مسامحه. گفتن وقتی که الان موقع نمازه برای کی مناشیدی از منزل رفتی بیرون وقت فرض کنی که بری فلان چیزو بخری، اول می بایست نماز، گرچه نسیان و خطا در اختیارت نیست ولی تو می توانستی اول نماز رو بخونی بعدا برنشی بری سر خرید و بازاره. چرا برنشدی رفتی منزل فرض کن رفیقت به از می شود که نهار یا شام، اول نماز رو بخون بعد برنشو برو. چرا رفتی در بازار خرید کنی، اول نماز رو می خونی بعد می رفتی. اون اسباب رادعه و مانعه را اتیان نکرده نسبت به اونها، لذا خطا و نسیان در اینجا پیدا میشه. این از می شود که این روایت این رو میگه، ولی اگر ما بر ظهور خطا و نسیان بخوایم همین آیه را بخوایم حمل بکنیم که نه فی کل خطا نه فی کل نسیان خدا امم گذشته را به این عذاب به اصطلاح مبتلا میکرد، ابواب العذاب بر اینا فتد ان ابواب العذاب، این در اینجا خلاف عدل پروردگاره. حالا فرق نمیکنه امم گذشته بالاخره آدم بودن، حالا بالاخره درسته به خاطر پیغمبر خیلی بر ما سهل گرفته، اما این دلیل نمیشه که برای امم گذشته با حیوان خدا رفتار بکنه، بالاخره اونا هم آدم هن، اونا هم انسان هن. بعد گفت حالا من نه یه آدم باید اینجوری با من حرف بزن یه یاری به ترکیه چیز کرده بود، خلاصه اهانت کرده بود، برده بودش کرانتری، گفت آه من نه یه آدم، آه تو بایستی عرض کنم حالا بالاخره این امم گذشته هم آدم بودن از نسل همین آدم ابوالبشر، عرض می شود که نبادا این دلیل نیست که خدا ظلم کنه دیگه به اونها، بله صعب بر اونها می گیرد، اسراب بر اونها تحمیل می کند، ولی ظلم دیگه غلطه، ظلم یعنی تکلیف مالایوتا، خب دیگه علی ای حال این غلطه. پس بنابراین منظور از این چیز نسیان و خطا همونطوری که این روایت در اینجا می فرماید منظور از نسیان و خطا، نسیان و خطا است که این نسیان و خطا از کنم حضورتون که چیزه، این به واسطه اهمال در انجام و اتیان تکالیف نسیان و خطا عارض شده، نه نفس خطا و نسیان موجب مؤاخذه بشه. به اصطلاح روایات این رو به اصطلاح می‌فرمایند. بعد در مورد مالایوت ها در اینجا به اصطلاح در این
نظر الى المقدمات رجعنا الى نفس الكلام يكون الى مقدمات النسيان
والخطأ.
لا نفس الخطأ الى المقدمات هذه برتبة الملامة العرفية.
بعد در این روایت میرسه تا به این عد میشود که اینجا که به فقال النبی اذا اعطیتنی ذالک فزدنی، فقال الله تعالی له سل قال ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملت علی الذین من قبلنا، یعنی بالاصر الشدائد التي كانت على من كان قبلنا، فاجاب الله الى ذالک فقال تبارک اسمه قد رفعت عن أمتك الآثار التي كانت على الأمم الصالفة كنت لا أقبل صلاتهم إلا في بقاع معلومة من الأرض اخترتها لهم، وإن بعدت قد جعلت الأرض كلها لأمتك مسجدا وطهورا، فهذه من الآثار التي كانت على الأمم قبلك فرفعتها عن أمتي، فكانت الأمة الصالفة إذا أصابهم أذى من نجاسة قردوها من أجسادهم، وقد جعلت الماء لأمتك تهورا وأعظم من الآثار التي كانت عليهم فرفعتها عن أمتي. البته راجع به این تقریز من و ماهی شعرانی یک چیزی دارن، یک نحوه توجیهی در اینجا دارن که مقراز در اینجا معناش این به اصطلاح با مقراز کندن نیست، به اصطلاح این قضیه اصطلاح به معنای کندن نیست، بلکه به یک نحوه است که اصلا یک قسمی این به اصطلاح از بین بره که شاید موجب صدمه میشد، اما نه اینکه با مقراض اینها باشه. مثلا خیلی شدید، یک نحوه خیلی شدیدی با سنگی با حجری که به طور کلی حتی موجب خراش و جرح چیزی به وجود می آمد، ولی منظور از خود به اصطلاح تقریز خود قطع نیست، قطع با مراد، قطع با مراد یه قدری بعید میاد به البته دلیل میارن ها، دلیلشون هم خود خیلیشون هم رفته بد نیست خوبه، میان که این چه نحوه به اصطلاح چیزیست که حالا نجاست که غیر اختیاری نیست، خب نجاست هر جای نجس میشه و این قیچی بخواد بشه و مقراض بخواد انجام بشه، این اصلا عملی عملی غیر عادی است، یعنی خدا تکلیف نمی کنه به عرض کنید که مقراض اینجا بزن. و اون قضیه ای که راجع به فحتلو هم بسن اون همون مثلا یک گناه بسیار بزرگی بوده که اینها مرتکب شدن و بودپرست شدن و اون مسئله شاید برگشتش به همون ارتداد و می شود که قتل نفس و اینها بوده، منتها از اونجایی که خدا خواسته بر اینها لطف کنه به جایی که همه اینها را بخواد بکشه گفته که مثلا صبح تا شب یا مثلا یک ساعت معین در مثلا فقط لو انفسکم و بعد گفتش که فتاب الله علیکم، دیگه اون مقداری که کشته شدن مورد رحمت و لطف خدا قرار گرفتن، اون باقی افراد هم که خب نه، اونها به اصطلاح خدا اونها را به اصطلاح آمرزیده و خدا توبه اونها را قبول کرده، ولی این کیفیت نه، این خلاصه با مبانی جور در نمیاد که مثلا نجاست اینا مثلا به چی کنه. میره آسان بعد این در اینجا میفرماید که میاد تا میرسه به این چیز، میفرماید که قال سب قال ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، قال تبارک اسمه قد فعلت ذلك به امتک وقد رفعت عنهم ازم بلای الام. در اینجا مرحوم علامه ما لا طاقت لنا به را ایشون میفرمایند که خب شک نیست در این که عدم اطاقه در تکالیف ابتدایی این عقلا محاله. در تکلیف ابتدایی از میشود که خداوند حکم به از میشود که عدم اطاقه بکنه، حکم مالای اطاق از میشود که بکنه، این در اینجا خب عرض کنم که محال است. ولیکن منظور از مالای اطاق تکالیف ثانوی است که این جریمه و جزاء برای اسیان و ذنب یا مثلا نسیان یا خطا در تکالیف هست. فرض بکنید که یک جریمه‌ای که این جریمه خیلی جریمه مالای اطاق هست، این به اصطلاح بایست این رو منظور از این از می شود که آیه هست ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به. پس بنابراین منظور از مالای اطاق، مالای اطاق البشر و مالای اطاق طاقت البشریه، الحکم الذی لا یطاقه الانسان غیر مطاق الانسان ان یفعله او الله تعالی مثلا لا یجوز ان یکلفه ابتداعا لانه ما لا یطاق. با توجه به این قضیه ما لا یطاق این برگشتش و مرجعش به جزاء در فعل است، نه به معنای حکم به اصطلاح ابتدایی. جزا باز برگشت این به جزاست، یعنی حکم ابتدایی این معقول نیست که حکم ابتدایی حکم مالای اطاق باشه، یعنی کفاره ذنب، کفاره خطا، کفاره نسیان، کفاره عرض کنم که این امور را از مالای اطاق قرار نده اما این مالای اطاق قرار بده. فرض کنید که اگر شخصی روزه ماه رمضان را افطار کرده، خب مثلا صوم و ستینه یا من این مالا یطاق نیست، خب حالا دو ماه این روزه بگیره این اشکال نداره، این مالا یطاق نیست. اما اگر فرض بکنید که قرار باشه بر این که جزا و کفاره افطار یوم واحد، فرض کنید که یک هفته اسبوع واحد، فرض کنید صوم و اسبوع واحد بلا اکل بلا شرب باشه، خب این دیگه میشه مالا یطاق، فقط میمیره دیگه. و الا کسی یک هفته نه بخور، اگر حالا شاید خدا بر آمد گذشته از این کارا میکرده که البته خب اونا صوم به اصطلاح سمت و وصال داشتن، صوم وصال هم حالا خیلی مشکل نیست که از این عرض میشود که شب به شب بعد روزه به چسبه دیگه، در بین روز به اصطلاح چیزی به اصطلاح نخوره، این روزه را به روزه دیگر وصل میکردم. خب این مالای اتاق نیست، اما اگر مالای اتاق باشه خب این دیگه چیزه. البته ما داریم، نه اونم باز مالای اتاق نیست، در بعضی از از به اصطلاح جزاها، جزا و کفارات داریم که از میشود که مشکل است. مثل این که فرض کنید که اگر شخصی حج بر او واجب بشود و نرود، این واجب است که سال بعد حج را برود ولو متسکعن، یعنی علا ای نحو امکان این در اینجا بره، ولو ماشیان، ولو مثلا با احتمال خطر، خطر جدی، ولو مع عدم تخلیت سرب، این واجب است که به حج بره. یعنی اینقدر در مورد حج خداوند شدید برخورد میکنه و شدید مقابله میکنه در مورد حج. نسبت ولی نسبت به امور دیگه نه، نسبت به مسائل دیگه به این کیفیت نداریم که به این نحو باشه، ولی در مورد حج اینطور هست. حالا در مورد مالای اطاق در این آیه، در اینجا مرحوم علامه فهمید که منظور از مالای اطاق یعنی احکامی که جزا و کفاره برای اهمال و خطا و نسیان یا گناه برای مکلف است، منظور از مالای اطاقه و الا احکام ابتدایی نیست. البته کلام ایشون در این که مالای اطاق حکم ابتدایی نمیتواند باشه، این مطلب چیزی است، مسئله صحیحه و به اصطلاح اشکالی در اینجا نداره نسبت به اصطلاح قضیه، به اصطلاح چون حکم ابتدایی دلیلی ندارد که حکم مالایوتا باشه، مگر در بعضی از موارد خاصه، مثل این که فرض بکنید که اگر حربی باشه، جهادی باشه، علا ای نحو امکان، ولو این که اون در اونجا خب ولو خب آیه شریف البته داره کم من فعت قلیلت قلبت فعت کسیره، ولی در اونجا علا اینا ولو انسان قطع داشته باشد که شکست میخوره، ولی در اینها دفاع از اسلام خب لازم و واجب، البته در بعض از موارد با شرایطی، نه در همه گه بسیار موارد، ولی صحبت در این است که راجع به جزاء برای این حکم، جزاء برای این حکم مالایوت ها همونطوری که به اصطلاح عرض شد، ممکن است که ما معنای مالایوت ها را یک معنایی بگیریم که ما فوق طاقت، یعنی به اصطلاح حکمی که ما فوق طاقت است، به این عنوان که از تحت قدرت و این چیز از تحت قدرت مکلف خارجه، یعنی جزا و عقابی که از تحت قدرت خارجه، این اگر باشه خب پس این در این صورت این مساویه با از می شود که اماته است، یعنی فرق نمی کنه که چیزی که از تحت قدرت بشر خارج است یعنی نمی تواند او را انجام بده، حالا یا این که بالاخره به حال موت می افته، یا این که اصلا به حال موت نمی افته، به حال مرضی می افتد که مسلوب الاختیار است، حالا اگه حال خارج از قدرت، نه اینکه مساوی با قدرت باشه، همونطور که عرض کردیم طاقت یعنی مساوی بودن، اون مساوی بودن اشکال نداره، ممکنه خداوند تکلیف بکنه، ممکنه خداوند تکلیف بشه انتها برسه، اشکالی نداره، و اما اینکه روزه را باید بگیری ولو این که به امات منتهی بشود، به موت منتهی بشود، این نه، این تکلیف تکلیف عقلایی نیست، یعنی منظور از تکلیف تکلیف این نیستش که موتی در اینجا پیدا بشه الا فی موارد خاصه مثل جهاد امثال ذالک، اما تکلیف به صلات و صوم و امثال ذالک منظورش انتهاء به اماته که نیست، منظور این است که در حال حیات و در حال عیش و در حال از می شود که سهولت این تکلیف تحقق پیدا بکنه، با اصل تکلیف اصلا منافات داره این قضیه، بناهن علا هذا منظور از مالایوتا در اینجا همونطوری که خود مرحوم علامه می فرماین، مرحوم علامه مالایوتا یعنی یک نوع تحمیلی که لا یتحمل عادتن، عادتن این جزا و این کفاره و این تکلیف به واسطه یه گناه، به واسطه یه سهل، به واسطه یه تساهل، به واسطه یه اهمال، این تکلیف لا یتحمل عادتن باشه، این مالایوتاقه. الا اگه نحوه کام بر هر قسم که ما بگیریم، و روایات دیگری هم این مسئله را تأیید می کند که عرض کنم حضورتون که عبارت باشه از این که روایات دیگری از می شود که هست که می فرماید که قال رسول الله رفع عن امتی اربع خصال خطاها و نسیانها، روایت در اصول کافی است، حسین ابن محمد معلل ابن محمد نبی داوود عن حقال حدثنی عمرو ابن مروان قال سمعت توادر یقول قال رسول الله رفع عن امتی اربع خصال خطاها و نسیانها و ما اکر و علی و ما لم یتیقو و ذالک قول الله عز و جل ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا و اخطأنا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملت و علی الذین من قبل ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، و نظایر این خب این روایاتی هست که میان میخونیم، الا ایهاد باز اون حکمی که مستفاد میشود از این از میشود که آیات این است که ما لا یتیقون عبارت است از اون تکلیفی که عادتاً لا یتحمله الناس، نه اینکه ما لا یتیقون یعنی مشکل است برای اونها، اونی که مشکل است ما لا یتیقون نمیگن، تکلیف به ما لا یتیق یعنی ممتنع حصوله
او صعب به نحو لا يتحمل عادتا علی الاشخاص العادی، اینها نمیتونن تحمل بکنن. بناءً علی هذا باز این از میشود حضورتون که سیاق آیه با اینکه در اولش خطا و نسیان هست، ولی منظور از خطا و نسیان ربنا عبارت است از یک مؤاخذه ای که از یک عرض کنم که قصوری که اون قصور موجب برای حکم به مالا یتاب هست. یه وقتی فرض بکنیم که منباب مثال یه شخص در یک مسئله بسیار مهم اهمال میکند، و این مستوجب عفو نیست، این باید عقاب بشه. پس منظور از خطا و نسیان در اینجا عبارت است از خطا و نسیانی که شخص اهمال نمی کنه، اهمال جدی، اهمال جدی و تساهل جدی را ندارد، الا اینکه خیلی توجه نمی کنه، گرفه ممکنه یه صلاتی ازش فوت بشه، خیلی توجه نمی کنه یه وقت ممکنه یک روزه ازش فوت بشه، افطاری ازش به اصطلاح افطار بکنه، حالا یعنی به یک نحوی که موجب بطلان روزش بشه. این مورد از کنم که خطا و نسیان است، نه در هر موردی. بعد این خطا و از می شود که نسیان در یک همچنین از می شود که وضعیتی، این یک خطا و نسیان نفسش مسئله اختیاری است که مترتب بر امر از می شود که تساهلی است که نسبت به خود شخصه. علی ای حالن همونطوری که عرض کردم، سیاق این روایت هنوز تا اینجایی که ما داریم به اصطلاح صحبت میکنیم، سیاق روایت سیاق امور اختیاری عادی عرفیه نیست، بلکه امور عرض میشود که غیر عادیه ایست که یا مکلف مسلوب الاختیار است، مانند اکراه و مانند استرار، یا فرض کنید که مانند مالایوتیغون، یا اینکه اختیار او عرض می شود که در فعل مساوق با تحمل مشقت غیر عادی است که مالایوتیغون شامل این خواهد شد. این عرض می شود حضورتون که سیاق این از می شود که روایت است. علی ای حال، چه بر اون مبنایی که ما دیروز عرض کردیم که منظور این است که اون آثار تکوینی کدورت و ظلمت، یا اینکه فرض بکنید که آثار وضعی اون را خداوند رفع کند، یا اون چرا که عرض می شود که بعضی مثل مرحوم علامه و دیگران، حالا کلام اونها را نقل می‌کنیم، آمدند آثار تکلیفی جزائی را مترتب بر این روایت کردند. علی ایال، هر کدام از این دو معنا ما بگیریم، باز ما لا یعلمون دلالت بر این جهل بسیطی که در شبهات حکمی است ندارد، بلکه به سیاق بقیه فقرات دلالت بر عدم التفات و از می شود که چیز میکنه، بر عدم التفات نسبت به مورد میکنه، که اگر به واسطه ما لا یعلمون خلاصه یک حکمی را ما انجام بدهیم و در حالی که میبایستی که ملتفت باشیم و انجام ندهیم، اگر انجام بدهیم در این صورت این عواقبش را این در اینجا خداوند در اینجا برداره. باز در اینجا مسئله مورد استدلال حدیث رفع براءت نمیتوانه باشه. حتی
فی موارد الجهل البسیط و تعذر الاحتیاط، فی موارد الجهل البسیط و مع تعذر الاحتیاط،
نعم،
لا
يدخل في الآية، لا يدخل في الآية، لا لا، يعني على الآية يشمل هذا، يعني غير يشمل، نعم. وفي الجهل البسيط هو يعني هو المكلف بالنسبة للجهل المسلوب الاختيار، بس الجهل البسيط.
و
الاحتياط ليس
مسلوب
الاختيار.
مع تعذر الاحتياط.
مع تعذر الاحتياط
ليس مسلوب. إيه تعذر يكون مسلوب الاختيار. ولكن إذا لا يكون لا يتعذر على الاحتياط.
فليس مسلوب
العادي. فليس مسلوب الاختيار فهي لا يشمل.
وحينئذ تشمل الجهل المركب وبعض أقسام الجهل المصير.
نعم. امروز ضعف گرفت ما رو رفتیم خونه دیشب معمولا سحری نمیخوره مثل میگم سحری این بهتر ضعف گرفت رفتیم خونه دیشب که مجبرن نبودم و مکرهن هم نبودم ولی بالاخره چرا طبعا مکره کردیم دو به زور به ما خوروندن چه طرز روزه گرفتن دیشب شامه دیم بعد حالا میبینم که الان اثر گذاشته. من صبح ها معمولا نمیتونم سحری چیز نیستم میل ندارم همون افطار که میکنیم دو شبه بعدش حالا هم خوبه طوری نیست ولی دیشب چیز بود خیلی اعضایی که بکشونی میشه بعد نداریم نخوردیم این پنیر سبزی خوردیم خیال میکنیم آقا هنوز جوونی هنوز
بالنسبة مثلا الأحكام التي كانت تترتب على الأمم السابقة يعني لم تكن على الموازين العقلائية أو أن كانت السيرة العقلائية وقتها تتماشى مع تلك الأحكام.
نعم السيرة العقلائية في ذاك الزمان
يقول أن السيرة العقلائية لا تتبدل.
لا على حسب على حسب الظروف يمكن يتبدل فاسمع أنكم مثلا مثلا تشوفون شخصين استعداده مختلفة ظروف مختلفة ألغوة مختلفة أنت تكلف على شخص مثلا لحمل 50 كيلو وبشخص على مثلا لحمل 20 كيلو على الظروف مختلفة الظروف مختلفة
ويمكن أن نتصور أن السيرة في العقلاء لا تتبدل ولكن تشتد وترقى يعني تتكامل حتى في نفس الموضوع الواحد والظروف الواحدة يمكن أن نتصور أو أن السيرة العقلاء ثابتة كالأحكام العقلية
لا سيرة العقلاء بالنسبة للقبح والحسن النقدي ثابتة يعني العاقل يحكم مثلا مثل المباني العقلية ولكن على حسب المصادر لا يتفاضل مثلا العقلاء يقولون العرف والثقافة في كل بلد وفي كل مدينة مثلا سيرة العقلاء مثلا قائلة بأن إكرام الكبير لازم على كل حال مثلا على حسب الاحترام ولكن المصادر مختلفة مثلا سيرة العقلاء في اليابان يحكم أنه إذا مثلا تريد أن تتكلم عن شخص لابد أن تقوم وحده ولا تتحرك يديك ولا شيء بل تتكلم إذا مثلا أنت تريد أن تحكي مع شخص مثلا كبير ولكن السيرة العقلائية في إيران أو في مثلاً بلادكم لا يحكم هذا بل يقول لابد أن تحرك يدك ومثلاً هذا علامة اللطف والعناية وغير ذلك المصادر مختلفة ولكن نفسه لا مثلاً السيرة العقلائية لا يقول بأن مثلاً يجب إهانة الكبير مثلاً في بلد ويجب إكرام الكبير شخص الكبير في بلد آخر يعني العاقل يقول أن مثلاً شخص لابد يكون أكبر منك لابد من احترامه المصادق مختلفة ولكن المباني لا تختلف يعني في كل حال لا
مثلا ومصداقنا وظرفيتنا مثل الأمم السابقة
نعم
وبينبغي أن تترتب علينا تلك الأحكام
نعم
وبعد في حين مثلا حلال محمد حلال إلى يوم القيامة وكذا يعني الشريعة محصورة يعني نجد أنه في بعض الأمم موجودة الآن على الكرة الأرضية في هذه العصور هي أسوأ حالا من الأمم السابقة
كيفية حالات كيفية حال مختلفة
يعني على حسب انه مثلا احنا مثلا نحسب ان الشريعه لما وردت بالنسبه الى النبي صلى الله عليه وسلم هو هذه المسائل مسائل اعتباريه والله تعالى يبدله من موضع الى موضع اخر. ولكن كما انا قلت بالامس ان في هذه نكته وانه كما ان الله تعالى يبدل الشرايع هكذا يبدل الاثار التي ترتب على الشرايع. ولما بعث الله الرسول الى الامه وبدل كل شيء يعني الاثار وكل ما يترتب عليه، مع ان مثلا اليهود في هذا الزمان اذا مثلا هم يفعلوا ويسلموا و يتقيدوا انفسهم بالشرايع يؤثر هذا الاثر فيهم ولا يؤثر اذا كانوا مثلا في الامم السابقه. يعني نفس هذا الصلاه بالامه في امه النبي يؤثر بحيث لا يؤثر هذا الصلاة في أمة موسى، ولهذا في أمة موسى لابد أن يصلوا مثلا 40 ركعة حتى يؤثر فيها مثلا بصلاة 4 ركعات. من باب المثال مثلا يعني خصوصية التكاليف في هذا الشرع على حسب التصرف التكويني، على حسب التصرف التكويني كان الله تعالى بدل كل شيء، بدل الأرض، بدل الأفراد، بدل
ولكن هذا ولكن لم تتبدل السيرة
العقلائية. يعني تبدل
تبدل؟
لا لم يتبدل،
لم يتبدل.
يعني الصير العاقل يقول لابد أنت من إطاعة الله تعالى، الله تعالى لابد من إطاعتي حيثما يكون، هذا صير الغلاية. والله تعالى يعني أمر بالإطاعة بهذا الكيفية في الأمة الصادفة، وهو يأمر بالإطاعة في هذا الأمة بكيفية أخرى. الصير الغلاية لا يؤين المصداق، العقل يقول لابد من إطاعة الله تعالى حتى تصل إلى الكمال. والمصادر مختلفة بالنسبة إلى الأفراد التي في الأمم السالفة والأفراد التي في هذا الزمن أحيانا لا. السيرة
الغلائية ناظرة
على جزئيات نيست. بلى. كليات. اگر ناظر به جزئیات هم هست در هر جا اون از باب یه امر عرف است، یعنی از باب یه امر متعارف عرفی است و الا نمیاد یک سیره غلائیه فرض کنید که من با مثال یک امر غیر عقلانی را اون را از می شود که ارزش بهش بده، بها بهش بده، قیمت بهش بده. نه، اون امر عقلانی را مطابق با شرایط محیط و با شرایط افراد اون امر عقلانی را میاد در اینجا چیکار میکنه؟ میاد در اینجا تقریر میکنه سیری و غلائیه. مثلا فرض بکنی که من باب مثال سیره عقلائیه میاد میگه معاملاتی که من باب مثال معاملاتی که این معاملات از 1000 مثلا فرض کنید که حالا مثلا 1000 دلار 1,000,000 اینها فرض کنید که کمتره، این معاملات رو ممیز هم میتواند این معاملات رو انجام بده. فرض کنید که فی بلده مثلا معاملاتی که 500,000 تومان ممیز، حالا ممیز 12 ساله موتورش و پایسیکل خودش و موتورش رو میفروشه، فرض کنید که این میتونه انجام بده، وقت بر این اساس مسائل حقوقی در محاکم و اینها مترتب میشه، شهادتی فلانی حکمش اگر اعتراف کنه من موتورم به این فروختم این ممضاست. ولی اگر سیره غلایه بگه معاملاتی که از 1000 دلار فرض کنید که بیشتر باشه این نباید ممیز این انجام بده در چیز، پس بنابراین این سیره غلاییه ممزاست، نه از باب تعبد، از باب این که عقل در نگاه به عرف و به شرایط عرفی یک موضوعی را برای ترتب حکم موضوعی را محقق میکنه. ممکنه در یه شهری باشن بچه های ممیز اونها مثل افراد 20 ساله فهم داشته باشن، سیری و غلایه در اونجا این است که از ید من از میشود که 1000 دلار هم میشه در اونجا معاملات انجام بشه. در یه شهری هستن 20,000 تومان هم فرض کنید که مثلا 50 تا 50 دلار هم برای ممیز زیاده، در اونجا سیری و غلایه هست که جلوی از ید من 50 را بگیره و منع بکنه. مصادیقی را که تعیین میکند عقل نه بر اساس مستقلات عقلیه است، بر اساس نظر به همون شرایط محیط، شرایط محیط و عور میاد یک سیره ای را قرار میده و بر اون اساس حکم میکنه. در مسائل فرض کنید که فرهنگی، ثقافی، در مسائل اجتماعی، در معاملات، در اینها سیری عقلایی تابع همون قضیه عرف است. مسئله عرف
نقطة الإمضاء فيها سكوت الشارع يدل على الإمضاء كافي هذا
طبعا.
وأما في الأمور السيرة العقلية في الأمور الكلية ما هي نقطة الإمضاء فيها كونها
السيرة العقلية بما أنه شارع أحد من العقلاء ويمضي
يعني نلتزم بهذا أن الشارع أحد من العقلاء
نعم أحد من
العقلاء السيد شهيدي يرد بأنه يقول أنه الشارع خالق العقلاء رئيس العقلاء
لا
ليس هو احد هو ربه
اصلا لا يمكن للشارع ان مثلا يتفقه بشيء بشيء هو يخالف العقل يعني كيف يمكن مثلا الشارع هو يقول
لا يخالف العقل وليس لكن ليس مجبورا ان يمشي مع العقلاء العقل شيء والعقلاء شيء اخر
نعم العقل شيء ولكن احنا نعد العقلاء بما انهم فيه العقل العقل هو قوة نعم احنا نقول باشتداد مراتب العقل العقل الملكي العقل في العقل المستفاد هو كلها هذا المراتب العقل بما أن العقل يعني نفس هذا العقل هو دليل الإنسان على المصائب الشارع هو مثلا يأتي بالنسبة إلى المستقلات العقلية لا يمكن للشارع أن مثلا يبدل ويغير مثلا شيء مثلا الكذب العقل يقول بحرمة الكذب وفي نفس الوقت العقل يقول إذا كان في الكذب مصلحة يجوز لك الكذب بل يجب عليك في بعض المصائب اذا مثلا انت تقول شيء مثلا كلام صادق ممكن مثلا ينجر الى الخلاف والى البغضاء والى العداوه وغير ذلك في المجتمع اصلا بما انه ما انه لا مثلا يحرم الكذب لا يحرم الكذب بل يجب الكذب بل يجب انكم مثلا تقولوا بشيء مثلا هو يوجب صلاح المجتمع والشارع احنا نقول يقول هكذا الشارع يقول بحرمة الكذب وفي بالنسبة الى اصلاح ذات البين وانصار ذلك احنا نشوف الروايات ويؤكد انه مثلا ما في الخلاف هل يمكن الان مثلا احنا نقول هل يجوز للشارع ان يقول بحرمة الكذب ولو في هذا الموقع لا يعني هذا من المسائل التي ابدا لا مستحيلة يعني الشارع على حسب تقريري للسيرة العقلائية وللعقل يقول بحرمة الكذب في المواد الخلاء ويقول بوجوب الكذب في الموارد التي يكون فيه المصلحة هذا هو كلام ولكن احنا مثلا احنا نشوف في بعض الموارد المصلحة بالنسبة لنا مختلفة في هذه الموارد كما مثلا مثلا يعني مثلا امثل هكذا ان شاء الله ابين هذا في قواعدنا ان شاء الله الله مثلا يوافقنا للشروع لهذا القاعدة إذا وافقنا مثلا نشرح في بعض القواعد الأخرى من باب المثال مثلا الآن يقولون أن العقل مثلا يقصر ومثلا حكم العقل يختلف مع الزنا الزنا مثلا الزنا غير محسنة حتى مع الزنا المحسنة الزنا غير محسنة إحنا مثلا نمثل مثلا كيف مثلا العقل يحكم بوجوب تعزير مع تجلد لشخص هو مثلا شاب ويكون في هذه الشرائط والفتاة يكون في هذه الشرائط وهم مثلا يفعلون هكذا مع رضا الطرفين وهي رازن بها وهو رازن بها ومع رضا الطرفين وهو يفعلون كذا هل العقل يعني واقعا عقلكم يحكم بما تجلى في هذا الموقف خلاف العقل يعني كيف مثلا العقل يحكم بما تجلى في هذا الموقف ما أن الشارع يحكم ليش؟ لأنه في هذا القضية مصلحة إحنا يعني هذا خفيت علينا لا أنه مثلا العقل يحكم بخلافه والشارع ومثلا يعرض لا في هذا العقل من حيث أنه يقول بأن الشارع عقله أقوى من عقلنا بهذا الخصوصية لا أنه ليس لنا أقوى للشارع عقل لا أن الشارع أعلى من العقل لا العقل كلما حكم بالعقل حكم بالشارع يعني في ولكن المسألة في أنه هل هذا من المواد التي حكم بالعقل أو هل هذا من المواد التي حكم بالأوهام والتخيلات نعم في المورد التي حكم بالعقل الكلي حتما الشارع يحكم به وألا ننا بصفات ذلك يعني أيدينا لا يصل إلى هذه المرتبة اذا نصل الى المرتبه الاعلى الكلي مثل الشارع هذا ابدا من الفرق بيننا وبين الشارع في هذا النقطه. بس ليس الشارع اعلى من الاغلاء، نعم شارع احد من الاغلاء، ولكن احد من الاغلاء الكملين، بل يعني تمام العقل في الشارع يعني من هذه الناحيه. وعلى هذا اذا لا نشوف في الروايات في الشارع حكم يخالف العقل، احنا نقول حتما الشارع يمزي هذا ويقرر هذا. قضیه مناظره بود، من یک شب دیدم بین این آیه از میشود که مصباح و اون آیه بستا شخص دیگر، آقای مصباح اشتباهی که در اینجا بود، ایشون آمد دو عقل درست کرد، گفت یه عقل، عقل افلاطونی که قائل به مستقلات عقلیه است، یه عقل، عقل عرفی است که مردم عقل میکنه. ما دو عقل نداریم، ما یه عقل بیشتر نداریم. ما از کجا بفهمیم فرض کنیم که اون قاضی که بلند میشه الان میره در محکمه قضاوت میکنه، آیا تا قبل از محکمه عقل عرفی داره؟ بعد همین که وارد محکمه میشه از تو چمدانش، از تو اون قرازش عقل افلاطونی رو در میاره میذاره تو خودش وارد محکمه میشه، یا نه با همون عقلی که در محکمه است با همون عقل عقلی که بیرونه بستاد داره یه عقله؟ دو عقل. بله صحبت در این است که این عقلی که ما داریم چون عالم مصالح و مفاسد نفس الانبیاء من جمع الجهات نیست و خفیت علیه المصالح و نال، فلهذا احنا نستر رو بالتجاء الى الشارع، از این بابه، نه از این بابه که ما دو عقل داریم. از کجا شما دو عقل داریم؟ آیا شما تا حالا تو خودت دو عقل دیدین؟ یه عقلی که مستقلات عقلیه از می شود که حسن عدل و حسن رعفت و حسن اکرام و از می شود که وجوب شکر منعم و اینها رو اون عقل حکم کنه و حرمت ظلم و حرمت از می شود که خلاف عدل و از می شود که معصیت با شارع و عصیان با شارع حکم کنه، این یه عقل. یه عقل هم در مسائل عادی فرض کنید که موارد عادی، حقوق مدنی، حقوق اجتماعی، حقوق کیفری، اینا اینم یه عقله. نه ما یه همچی چیزی نمیفهمیم، یه عقل بیشتر نداریم. همان عقلی که حکم به عقل میشود که مستقلات عقلیه میکنه، همون عقل حکم به قبح معت و جلده برای زانی میکنه نمیکنه؟ اگر حالا من مثال میزنم، اگه شارع حکم به معت و جلده نداشت، عقل شما حکم معت و جلده میکرد؟ بگه این راضیه، اینم راضیه، پس دیگه چی میخوام؟ بله؟ بوده بده ناراضی، مرد راضیه، خوزن هم راضیه، خیلی خوب، دو تا راضی آمدن یه عملی رو در خارج انجام دادن، اگه بد کردن، خیلی خوب کردن، چه؟
شاره هم اینجا کاری نکرده، شاره بودی یه خطبه بکنه.
بله؟
در خطبه مصلحت کنده رو بودن.
چی؟
در مورد نکاح، یکی زنا کرده، زنا یعنی چی؟ زنا باید به تفسیر بشه، این زنا مبنی که خطبه نخونده.
بله.
خب
بله دیگه، یعنی زنا اونیست که بدون خطبه، یعنی اگر ما تازه قائل به معاتات در اینجا بشیم، برفض قائل به معاتات ما در اینجا از می شود که بشیم، که اصلا مسئله از بستلاریشه چیز پیدا میکنه. فرض کنید که در یه شرائطی است که در اون شرائط نمیتونن بستلار چیز کنن، مثلا ازدواج کنن، مثلا فرض بکنید که زن در عده متوفا من باب مثال قرار داره. حالا در این مورد ما بحث میکنیم که دیگه اصلا مثلا احترام متوفا باید محفوظ باشه تا اینکه چیز کنه. خب حالا آمدن یه اشتباهی کردن، اشتباه که نباید سرشون رو برید، ذبحشون که نباید کرد، خیلی خب آقا یه چک تو بین بزن، یکم تو گوش اون بزن، واقعا چرا اما صد ضرب ترخت بود که آخرین که چی همچین؟ حالا میدیم شارع آمدی همچین کاری کرده. خب این کاری که الان شارع کرده مال چیه؟ آیا مال نفس عمله؟ یا اینکه نه برای دفع یک مزاره؟ ولی آقا شارع در نفس زنا نیامده این حکم بگیره، زنایی که اون زنا جهارن باشه، اربعت شهدا شاهد، اینا همه رو من عرض کردم، و الا یه خطب خوندن که این حرفا رو نداره، این خیلی به اصطلاح مشکلی نداره، این که اون زنایی که از اون شاد که طرف باره تپ رفته اینو خب باید گرفتش تا دیگه مثلا در جامعه هرج و مرج نشه، تو دیگه تو خیابون هر کی یکی برداره و فرض کنید که اگر آزاد بخواد جلوی هرج و مرج بخواد دیگه این کار میکنه، ولی خب اینم راضیه، خب اینم راضیه دیگه، خب حالا واقعش میگه آقا کار خلاف کردم، یه گوششونو بگیرین صد ضرب شلاق، اصلا کدوم عقلی میاد حکم کنه؟ این فقط برای این است که یعنی همون عقلی که حکم به قبح ظلم میکنه، همون عقل میگه حالا ظلم. اگر به زور و عنف میامد مرده، فرض بکنید که این تجاوز به این زن میکرد، خب این محل بحثه، تازه تجاوزم کرده خب چیزی ازش کم نشده، تازه که خوشش هم اومده. فرانسوی ها یه مثالی دارن میگن که میگن طرف میگن میگن تو اون چیزی که بالاخره مجبوری با اختیار باش که خیلی کیفم بکنی، در یه جایی که مجبوری مالا اینو از اول با اختیار چیز کنی. حالا برفرضم که آمده به عنف این کارو کرده، و عنف صد ضربه کنی، فرض کنی که پنج ضربهش بزنیم یا فرض کنی که جریمهش بکنیم، یه اصطلاح چیزی بر حسب این، معناش این است که شارع در اینجا منظور دیگری رو خواسته لحاظ کنه، منظورم هرج و مرج در اجتماع و عرض کنم که آثار سویی که مترتب میشه، تکوینن مترتب میشه بر خود طرفین و تکوینن مترتب میشه بر نظام اجتماعی، برای این آمده شدید گرفته. ممکنه عقل نسبت به این مسائل جاهل باشه، از این نقطه نظر بله شارع حکمش اعلاست از حکم به اصطلاح عقولی که ما داریم.
مولوی هم عقل جزئی و عقل کلی
عقل جزئی همین دیگه، عقل جزئی عقول ناقص هست دیگه، یعنی عقولی که نظر به جزئیات و مصادیق داره،
تکثرش بس
و الا نه به معنای عقلی است که عقل افلاطون نیست، اون عقل کلی، اون عقلی است که عقل مجرد میرسه،
اون مراتب،
مراتب بله، یه عقله، مثلا اون یه عقل مراتب پیدا میکنه، دو عقل نیست.
او نقول بلحاظ المعقول ينقسم معقول جزئي والمعقول، يعني العقل ينقسم بلحاظ المعقول الى عدة تقسيمات، هو عقل واحد، عقل بلحاظ الكليات يكون عقل كلي، وهو نفسه بلحاظ الجزئيات يصير عقل.
لا هذا الاصطلاح ليس